كل نفس بما كسبت رهينه. هر نفسی، هر جانی، هر روحی، هر انسانی در گروه کسب خودش است، در گروه اکتسابات خودش است. اکتسابات نعمان عمل را قرآن با تعبیرات مختلف نام میبرد. یکی از بهترین تعبیرات و زیباترین و پرمعنی ترین تعبیرات قرآن در مورد عمل این است که از عمل به کسب یا اکتساب تعبیر می کند. یعنی که این بر اساس به اصطلاح امروز بر اساس یک فلسفه ایست فوق العاده دقیق. معمولا انسان و انسانها عمل را و کار را یک امر عرضی و یک امر زودگذر و یک امر خیلی سطحی می‌بینند. خب من هستم، فلان کار میکنم، فلان کار حالا خوب میکنم یا بد در جای خود، فلان کار خوب را میکنم، امر زودگذری رفته، فلان کار بد میکنم یه امر زودگذر دیگری رفته و تموم شده. ولی من هستم که از میان این کارها و این اعمال خودم میگذرم و عبور میکنم. این وقت انسان فکر نمی کند که هر عملی، هر کاری برای انسان کسب است. یعنی چیزی را به دست آورده، یعنی چیزی بر او افزوده شده است. با کار انسان چیزی می دهد و اینه که انرژی مثلا مصرف می کنه. آدم خیال میکنه فقط مصرف میکنه، چیزی دیگه نمیگیره. ولی این از اصول معارف قرآن است که انسان با عمل خودش همیشه چیزی به دست میآورد. این امروز این از مسائلی است که در فلسفه جدید به خصوص، در فلسفه قدیم هم کم و بیش مطرح بوده و در فلسفه جدید مخصوصا در عصر ما در این یک قرن اخیر خیلی بیشتر مطرح است، اسمش میذارن فلسفه عمل. در فلسفه عمل که حالا فلسفه عمل خودش معانی متعددی دارد و چیزهاش، اون اوج فلسفه عمل همین است که کار نقش سازندگی در انسان دارد. یعنی انسان را کار انسان میسازد. هر نوع کاری که انسان انجام بدهد به همون گونه ساخته می شود. یعنی کاری به امر زودگذر و بی اثر نیست. در هر کاری انسان چیزی به دست می آورد، حالا یا خوب یا بد. اون که عمل صالح می کند با کار خودش خودش رو صالح می سازد و اون که عمل طالح می کند با عمل طالح خودش خودش رو طالح می کند. عمل نقش سازندگی دارد، انسان را مثل خودش می کند. عمل خوب آدم رو خوب می کند، عمل بد آدم رو بد می کند. قرآن می گه که فرماید این که هر انسان به موجب اون چه کسب می کند یا با اون که کسب می کند، یعنی همون عمل خودش، رهین است. یعنی در گروه، یعنی هر انسان در گروه عمل خودش هست. یعنی که در گروه عمل خودش هست، یعنی هر کسی هست و عمل خودش، تمام سرنوشتش را همون عملش تعیین میکنه. انسان در اختیار عملش هست، همه چیز او را منتاش. اینجا چون تعبیر رحم و تعبیر گروه دارد، معمولا گروه را در جایی میگویند که انسان یک تعهدی دارد و برای این که اون تعهدش را انجام بدهد، او خودش را یا مالی از او را گروه نگه می‌دارند. یعنی یک وظیفه، یک مسئولیتی، یک عهده‌ای دارد که باید او را انجام بدهد. انسان در گروه عمل صالح است. یعنی انسان وظیفه دارد و مسئولیت دارد که ایمانش ایمان پاک باشد و عملش عمل پاک. ایمان پاک و عمل پاک به انسان آزادی میدهد، انسان را از گرو آزاد میکند، ولی عمل بد انسان را در قید و بند گرو نگه میدارد. پس هر کسی در گروه عمل خودش هست، یعنی عمل انسان را محدود می کند، به زندان می برد، گرفتار می کند، محدود می کند، که آدم خودش اختیار خودش نداره. اگر انسان یه خانه در گروه داشته باشه، اون دیگه خودش اختیار کامل این خانه را نداره، در اختیار اون نیست که خانه را بفروشه یا نفروشه یا هر تصرفی بکنه، چون در گروه دیگری بدون اجازه اون دیگری و بدون رضای اون دیگه نمیشود، مگر در این از گرو بیرونش بیاورد و آزادش بکنه. ولی اون کسی که در گرو نیست، خانه ای که در گرو نیست آزاده. حالا یک کسی اگر خودش در گرو باشد، این دیگه بدترین شکله که آدم خودش رو گرو بدهد. قرآن میگوید که انسان، انسانها دو گروه هم، بعضی در گروه کسبهای خودشون هستن، اونها که اعمالشون فقط اعمال سیء و بد و گناه اینها، و گروه دیگری آزادند، عمل اونها به اونها آزادی میدهد و اونهایی هستن که ایمانشون ایمان پاک است و عملشون صالح. کل نفسم به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین، همه مردم در گروه کسب خود هستن. گفتیم کسب اینجا نه مخصوص شغل است، کسب یعنی عمل، اون که اقتصاد می کند، اون که از عمل به دست می آورد. مگر یاران راست، یاران طرف راست، اصحاب الیمین یعنی یاران طرف راست. یاران طرف راست در شوره اضافه غرد این موضوع را دیگه مکرر اینجا بون مفصل در اینجا بحث کردیم که گفتیم در قرآن در اونجا مردم رو سه دسته می کند: اصحاب الیمین یاران طرف راست، اصحاب شمال یاران طرف چپ، و دیگر اصحابون از سابقون پیش روان که خیلی پیش رو هستن که دیگه اولئک المقربون. و در اونجا این بحث کردیم که مقصود از این که اصحاب الیمین و اصحاب شمال چیست، یاران طرف راست و یاران طرف چپ. اصل این که عالم ما عوالم داریم، عوالم داریم، عالم طبیعت داریم، عالم ملکوت داریم، ملکوت اولیا داریم، ملکوت سفلا داریم. خدا انسان را جوری خلق کرده است که در میان دو عالم قرار گرفته است، میتواند به سوی این عالم خروج بکند، میتواند به سوی این عالم سفلی و خروج بکند و سقوط بکند. اون وقت از اون عالم علمی، این در اصطلاح فلاسفه اینها میگن عالم دهر ایمن و اینجا اصطلاحات میگن، در این اصطلاحات را آوردن، کما این که در روایت آمده است که قلب انسان، که به کلا مقصود این قلب گوشی نیست، قلب انسان دارای دو گوش است، گوش راست و گوش چپ. در گوش راست دل انسان ملک همیشه القا میکند، الهام میکند، الهام خیر میکند، و در گوش شب انسان شیطان وسوسه می کند. در اینجا صحبت از چپ و راست داشتن روح انسان است. مثلا این چپ و راست غیر از چپ و راست جسمانی. پس این دو عالم ما داریم، اصحاب الیمین گروه هستن که به طرف راست، به طرف عالم علوی و این طرف صعود کردن، یعنی انسان به خدا در حد وسط عالم ها قرار داده است، از این شو رفتن. اصحاب شمال اینهایی هستن که از این شو رفتن. ولی از سابقون اونها اساسا حسابشون از اینها جداست. اونها کسانی هستن که دیگه در مطابق بعضی از آیات قرآن چنین استنباط می شود که اونها را قرآن در بعضی ها مخلص می ماند. اونها اساسا از حساب و کتاب کارشون گذشته. انهم لمحضرون الا عباد الله المخلصین. همه مردم احضار می شوند برای حساب و کتاب مگر بندگان مخلص، یعنی بندگان اصلا خالص شده و پاک شده که در وجود اونا هیچ شائبه ای از شرک به هیچ معنا دیگه وجود ندارد و در واقع در اونها امیدیتی دیگه باقی نمونده. اونها اصلا دیگه کارشون از حساب و کتاب و از این حرفا گذشته است. نه حساب میدارن و نه کتاب میدارن. اصلا برای اونها یک امنیت و منیت و چیزی اصلا باقی نمونده. لحظه از اونها اسم نمیبرد. فقط اصحاب الیمین، اونهایی که یه تعبیر دیگر حسناتشون در سیئاتشون میچربد. اصحاب شمال اونهایی که سیئاتشون در حسناتشون میچربد. اصحاب الیمین اینها از گرو اعمال سوء آزادند. فی جنات، در بهشت هایی. این تنمین ها را علامت ابهامه، یعنی شما تونید تصور کنید معنی اون بهشت ها چیز را چگونه ای. فی جنات یتساءلون عن المجرمین، در اون حال مثل این که اشاره هست به دلیل این که اینها آزادن و اونها غیر آزاد، یعنی محبوس گرفتار. این آزادها به جنیر این که آزادند می توانند اشراف پیدا کنند در جهنمی ها که گرفتار و رهین اعمال خودشان هستند. یک موضوع پرسش و پاسخی قرآن در میان این اصحاب الیمین و اصحاب شمال در قیامت نقل می کند. وقتی اینها اونها را در اون حال می بینند میگوین ما سلفکم فی فقر، چه چیز شما را در این جایگاه سخت قرار داد و آورد. سلک از سلوک، سلوک راه رفتن و راه بردن است. چه چیز شما را آورده به اینجا؟ اول میدونم که دیگه هر کسی نمیاد اینجا، کسی هم نمیارن اینجا. یه چیزی هست، عملی هست که انسان رو آورده اینجا، کشونده اینجا. میگویم ما سلککم فی صدر، چه چیز شما را سلوک داده در این صدر که نام دیگری از جهنم است و در این جایگاه بد. اونها جوابی میدن که قرآن مخصوصا اون جوابها را نقل میکند برای این که برای دیگران مایه تنبه و بیداری باشه. چند مطلب را اونها میگویم. یکی این که میگویم که لم نکو من المصلین ولم نکو مطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب بیوم الدین. چهار. حالا یکی شفرت عرض میکنیم باوش باشه انشاءالله برای هفته دیگر که نکن هفته دیگر من نیستم، در مسافرتم و انشاءالله دو هفته دیگر. بله. اول هر چی که میزنن این از کلم نکن من المصلین، ما
از نماز گذاران نبودیم.
این جمله را باید توضیح بدم.
از نماز گذاران نبودیم
غیر این است که ما نماز نمی خوندیم. یه مطلب بیشتری یه لحظه که میگه من نماز نمی خوندم،
خب
نماز نمی خونده اصلا. ممکنه آدم نماز بخونه ولی در زمره نماز گذاران شمرده نشود، چون بعدش یه جمله‌ای داره که میفرماد در آخرش و کنا نکذب به یوم الدین، که این جمله ها با اون که در سوره مبارکه ارائیت الذی یکذب به الدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون. خیلی این مضمون ها با دیگر یکی میشود
و در اینجا هم مقصود این نیست کسانی که تکذیب میکنن قیامت را، این منکر قیامت هم
کسانی که عملا کارشون کار منکر قیامته ولی اینها که لحظ میگن ما قیامت قبول داریم به زبان میارن ولی در عمل عملشون عمل قبول کننده قیامت نیست.
خیلی افراد نماز میخوانن در اونجا نمیفرماید که ویل لمن لم یصلی،
فقط ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون،
وای به حال گروهی از نمازگزارانی که از نماز خود غافلند.
اینجا هم لم نکن من المصلین منحصر نیست به کسانی که نماز نمیخوندن،
نه ما در زمره نمازگزاران نبودیم.
در زمره نمازگزاران کیف نمازگزاران چیزی هستن که حق نماز را نماز به گردن انسان حق دارد،
حق دارد. یکی از حقوق نماز احترام نماز است.
نقطه مقابلش می شود استخفاف نماز، یعنی سبک شمردن. کسی که نماز رو سبک بشماره
میخونه، نه که نمیخونه، میخونه و سبک میشماره،
یعنی به همه جوری چیز مهم نیست،
مهم نیست، خیلی
این مهم نیست، این مهم نیست. آدم را نماز خون هست ولی از زمره نماز گذاران خارج میکند، یعنی به صورت یه آدمی در میاد که همون نمازش در روز قیامت دشمنش خواهد بود، خصمش خواهد بود، چون دائما نماز رو تحقیر میکرده، استخفاف میکرده، بی‌اعتنایی به شأنش میکرده. این حدیث معروف را حتما مقرر شنیده در داستان راستان ذکر کردیم که ابوبکر میگوید که وقتی من بعد از وفات حضرت صادق سلام الله علیه رفتم به منزل ایشان برای این که به ام حمیده همسر ایشان تسلیت بگویم. خب ابو بکر از اصحاب اعما هم هست، کور هم هست و از اصحاب بسیار بسیار با جلالت امام هست. میگه تا رفتم اونجا او چشمش به من افتاد، خب یار با آقای امام بود، من اونجا رفتم و عرض اون گریه کردم، من گریه کردم و اینها. بعد این دیدی خانم فرمود که نبودی وقت وفات امام یک حادثه عجیبی رخ داد. گفتم چه؟ خب حادثه این بود اون لحظات آخر که امام در حال احتضار بود که گاهی مثلا چشم ها روی هم می رفت و حالت مثل اغما مانند و گاهی به هوش می آمد. فرمود به این که فورا بروید نزدیکان من را، خیشان، اقربا، همه اینها را الان جمع کنید. اینجا ما به عجله رفتیم همه را جمع کردیم. همین که همه جمع شدن در اتاق، امام چشم هاش را باز کرد، رو کرد به اینها، فرمود لن تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة. این جمله رو گفت از دنیا را، یعنی شفاعت ما اهل بیت نائل نمی شود به کسی که نماز را سبک بشنارد، نگم نماز نخواند، یعنی مثل نماز خونهایی که نماز را سبک می شمارند و احترام برای نماز قائل نیستند شامل این خانه می شود.
راجع به این جمله، این جمله ای که الان عرض میکنم شاید از این هم پرمعناتر باشد.
در روز عاشورا همینجوری که شایدم بدانی اکثر اصحاب ابا عبدالله و تمام اهل بیتشون و خودشون بعد از ظهر عاشورا شهید شدند.
البته گروهی همون صبح در اثر یک صف آرایی شد، یک تیراندازی که از طرف دشمن شد، یک گروهی در همون تیراندازی خیلی فوق العاده شدید از پا در آمدن.
ولی بعد که کم کم دیگه صحبت از کنم که حضرت مکرر در مکرر با مردم رفتن و اتمام حجت کردن، یه مقدار مبارزهایی هم بتن شد، تا ظهر هنوز بسیاری از صحابه زنده بودن و همه اهل بیت. یه دفعه شلوع ببخشید زوال ظهر می شود، یکی از اصحاب سعید ابن عبدالله حنفی داره، یه یک نفر دیگه یه دفعه نگاهی می کند با آسمان و از وقت می فهمد، عرض کند یا ابا عبدالله ظهر است و دوست داری که آخرین نماز را با شما به جماعت بخوانیم. حالا این چیه که این حرف رو میزنن؟ یه مردی که از اون آخرین غربال بیرون آمده، از آخرین غربال بیرون آمده در خدمت امام آماده شهادت، حالا بیرون امام درباره اون چی دعا میکنن؟ فرمود ذکرت از صلاح، یا ذکرت از صلاح، یاد نماز افتادی، نماز را بیاد دیگر از ذکر که باشد، نماز را بیاد دیگران آوردی. بارک الله مرحبا که علی الله من المصلین، خدا تو را از جمله نمازگزاران قرار بدهد. یه همچه شخصی امام دعایی که می کند این است، خدا تو را در جمله نمازگزاران قرار بده. یعنی چون تو نماز این کنی بعدی انشاءالله نماز خون بشی، تو در جمله نمازگزاران، اونهایی که حق نماز رو می شناسند و ادا می کنند. خیلی عجیب است، اینها خیلی معنی دارد که امام وقتی که در باره یار خودش، صاحب خودش، کسی که شب گذشته در باره او شهادت داده است و در باره دیگران که من اصحابی بهتر از اصحاب خودم سراغ نیارم، اصحاب من الان در اصحاب پیغمبر فضیلت دارم، در اصحاب پدرم ابی فضیلت دارم. وقت در باره یکی از اونها وقتی که دعا می کند فرمود خدا خداوند تو را در زمره نماز گذاران قرار بدهد. و نگاهی کرد به آسمان، فرمود راست میگی، زوال ظهر است، نماز میخوانی، ولی نماز جنگ است. به اصطلاح که در اصطلاح شعر بهش میگن نماز خوف، نماز جنگ یعنی نماز میدان جنگ. نماز میدان جنگ احکام بالخصوصی دارد. اولا مثل نماز مسافر قصر است، یعنی اگر شخص مسافرم نباشد در حال جنگ نماز چهار رکعتش درست است. ثانیا در نماز جنگ برای اینکه همه مؤمنین از کیز نماز بهرمند بشوند و از طرفی نمیشود که میدان جنگ را به کلی رها بکنند، این شکل نماز میخوانند. گروه نیمی، حالا این دیگه بسته به اوضاع دارد، میدان جنگ را حفظ میکنند، گروه دیگر میان به امام اقتدا میکنند، نماز هم که دو رکعت بیشتر نیست، امام یک رکعت رو میخواند، اونها فورا یک رکعت دیگر را خودشون تنها میخوانند، فرادا به اصطلاح و سلام میدن، بعد اینها میروند به میدان و جای اونها را اشغال میکنند. باز اونهایی که در میدان هستن امام هم دور نیستن، صبر میکنن به انتظار، بعد اون نیمه دیگر بعد میان رکعت دوم را اقتدا میکنن و یه رکعت هم اونها جماعت درک میکنن، رکعت دیگر را قهران خودشون تنها میخوانن. ابا عبدالله در اینجا هم نماز خوف، یعنی همین نماز جنگ خوند. ولی خب میدونیم که آشنا یک وضع استثنایی داشت. در واقع میدان جنگ و محل نماز دوتاش یکی بود، دوتا نبود. این بود که اینها نماز خودشون را در یک وضع استثنایی خوندن، خیلی استثنایی، یعنی در همون حالی که تنه و هم در میدان جنگ بودن و هم نماز میخوندن. جمعیت اینها کم بود، اینا نداشتن اونقدر ادهی که بشنسن جلو دشمن داشته بتواند جلو دشمن را صد بکند و مانی حجوم بشود و اینها بعد در یک فضای فارغی و در یک فضای خالی نماز خودشون رو بخونن. اینا در واقع مرگی که حس می کردن به این شکل حس می کردن. یک چند نفر فقط آمدن بدن خودشون را سفر قرار دادن برای نماز خونها، بالاخص حدود مقدس حسین ابن علی علیه السلام. این نماز در حالی که اینها نماز می خوندن دشمن تیرباران می‌کرد. وقت مردی از اونها خدا سفر کرده بود برای وجود مقدس ابا عبدالله و مراقب که مبادا تیری از طرف دشمن به حضرت اصابت بکنند، به هر وسیله بود، با دستش، با صورتش، با سینه‌اش، با پاش، به هر وسیله بود خود را سپر قرار می‌داد. به طوری که